بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من حمید سوری هستم. در شب عید سعید مبعث با شما هستیم از شبکه جهانی ولایت با ویژه برنامه رسول مهربانی. عیدتون مبارک.
یا طیبت جئتک صفا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد
صوفي قدمي دفع شب وصوري جشمانش سر چشمي رحمتون در جاري بي بايانش السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا يا رسول الله السلام عليك حبيبي يا نبي الله يا رسول
سلام به شما، عیدتون مبارک. بیننده های عزیز و ارجمند، عاشقان نبی رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله، عید سعید مبعث بر شما مبارک باشید. هر کجا که هستید انشالله که پر از انرژی باشید، پر از لحظه های خوب باشید، چون عید باید لبخند زد و اون هم در ماه مبارک رجب و در بهار و در عید بندگی. با ویژه برنامه رسول مهربانی با شما هستیم از شبکه جهانی ولایت تا حدود ساعت 23:11 شب و کلی بخش‌های مختلف داریم که تقدیم شما دوستان عزیز بکنیم در داخل و خارج کشور، در هر کجا هستید. اونایی که الان در منزلید و فرصت پیدا نکردید که برید در یک مکانی، در یک محفلی یا جشنی شرکت بکنید، در این جشن بزرگ میلیونی و در این جشن برنامه تلویزیونی با ما همراه باشید. قول میدم که حداقل یه سری مطالب مفید رو به دست بیارید و بتونید لحظه های نابی رو استفاده بکنید و با ما همراه باشید. بخش های مختلفی داریم، هر کدومش رو در زمان خودش و در موقع مناسب تقدیم شما دوستان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. مهمان داریم، نه یه دونه که چند تا، و امیدوارم که در این لحظه های ناب شما هم ما رو همراهی بفرمایید برای حضورتون توی برنامه. حالا راهی ارتباطی قطعا دوستانم در نظر گرفتن، براتون زیرنویس خواهد شد. شما هم میتونید برنامه ما رو همراهی بفرمایید. رسول مهربانی با کلی عشق، انرژی و محبت امشب در شب عید سعید مبعث در کنار شما خوبان خواهد بود. عیدتون مبارک. هدیه کنیم به وجود مقدس صاحب عصر، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، یک صلوات پر از عشق و پر از محبت و پر از انرژی به همه کسایی که الان در هر کجای دنیا یک کوچولو حالشون خوب نیست دیگه. در شب عید بعضیا گرفتن، بعضیا مریض و بیمارن. انشالله که حالشون خوب بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد كما حمل وحيا وبلغ رسالاته وصل على محمد كما أحل حلالا وحرم حراما وعلم كتابا وصل على محمد كما أقام الصلاة وآت الزكاة ودعا إلى دينه وصل على محمد كما صدق بوعده وأشفق من وعيده وصل على محمد كما غفرت به الذنوب وسترت به العيوب وفرجت به الكروب وصل على محمد كما دفعت به الشقاء وكشفت به الغماء و اجبت به الدعا و نجیت به من البلا صل علی محمد کما رحمت بالعباد و احییت به البلا و قسمت بالجبابر و اهلکت بالفراعنه و صل علی محمد کما اذعفت بالاموات و احرست به من الاهوال و کسرت بالاصنام و رحمت بالانام صل علی محمد کما بعثته بخیر الادیان و اعززت بالایمان و تبرت بالاوثان و عظمت بالبیت الحرام و صل علی محمد و اهل بیت الطاهرین الاخیار و سلم تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجان. با تمام عشق و ارادت در درون این قلبی که می تپد و هر صدای او نام محمد و علی است، در خدمتون هستیم در شب عید سعید مبعث و لحظاتی که ما افتخار میکنیم بگیم خدای شکرت که این اتفاق افتاد، آخرین نبی رحمت از سوی تو مبعوث شد و برای هدایت ما انسانها و عالمیان ارسال شد. خدایا شکرت. امیدوارم که ما بتونیم یک کوچولو آدمهای خوبی باشیم، مسلمانهای خوبی باشیم و بتونیم از اون سعادت اصلی و حقیقی بهره‌مند بشیم. گفتم که بخشای مختلفی داریم و جذاب و دیدنی و شنیدنی هم هستن، پر از آیتم هستیم. امشب دست پر اومدیم، امیدوارم که ما رو همراهی بکنید. یه نکته دیگه این که راه ارتباطی رو براتون زیرنویس میکنن، از این طریق برای ما پیامک ارسال کنید، دلنوشته های خودتون رو بگید، تبریک های خودتون رو بگید، اگه دعایی دارید به ما بگید، هر کس در هر کجای دنیا، و همچنین به ما تلفن بزنید تا در بخش مخاطبان انشاءالله صدای شما رو پخش کنیم و پیامکاتون رو بخونم. از طریق این لپتاپ کوچولویی که جلوی من هست نام شما در برنامه ما ثبت خواهد شد در این جشن بزرگ در شب عید سعید مبعث. اینجا در استودیو مهمان عزیزی داریم تا در کنار این شور محمدی که داریم، شعور محمدی هم پیدا کنیم. شور محمدی و شعور احمدی در کنار هم انشاءالله زندگی پر از معنویتی برای ما بسازه. نسبت به آموزه‌های دین مبین اسلام که رهاوردی است از سینه سراسر عشق نبی رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه، بر ما واجبه که اینها رو یاد بگیریم و مهمتر از اون اینه که عمل بکنیم. باید چی کار بکنیم؟ در خونه کی بریم؟ باید به سراغ عالمان دینی بریم، کسانی که لباس مبارک پیامبر رو در این عصر پوشیده اند، عمر خودشون رو، زندگی خودشون رو، روز شب خودشون رو صرف کردن برای یادگیری آموزه های دینی و ما به عنوان یک متخصص به اونها مراجعه میکنیم و این مطالب رو ازشون یاد میگیریم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر زمانی، کارشناس و پژوهشگر مباحث دینی، در این میهمانی بزرگ دعوت ما رو پذیرفتن و اینجا در استودیو در خدمتشون هستیم. استاد زمانی خدمتتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، عیدتون هم مبارک، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و سلام خدا بر همه بینندگان عزیز. امیدواریم که خداوند این عید سعید رو بر همه امت اسلامی بلکه بر همه بشریت مبارک بگرداند.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما، دستتون درد نکنه. آقای دکتر زمانی، توی برنامه‌های مختلف ما صحبت‌های مختلفی از شما شنیدیم، به ویژه در امت واحد، حالا اونایی که بیننده ویژه برنامه امت واحد هستند و مباحثی که از اون جنس تقدیم بیننده‌های شبکه جهانی ولایت میشه. یک سری مناسبت هایی در دین مبین اسلام ما داریم در ایام مختلف، ولادت ها، شهادت ها و ایامی مثل مبعث. توی این مناسبت هایی دکتر زمانی، خب قلبن و جسمن ما شادیم، خوشحالیم، دور هم میشینیم، برنامه درست میکنیم، گفتگو میکنیم. چه وظایفی ما مسلمان ها بر عهده داریم؟ حالا مسلمان که گفتم دیگه به معنای عام اون، همه مذاهب و همه مکاتب، چی کار باید بکنیم؟
سپاسگزاریم. سوال بسیار بنیادی است. به هر حال امت اسلامی ما مواجه هستن با یک سری مناسبت های مهم دینی، مانند مبعث، مانند میلاد پیامبر بزرگوار اسلام، مانند میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام، مانند قدیر. مناسبت های گوناگونی وجود داره که در تاریخ گذشته اسلام حوادث مهمی به وقوع پیوسته. به نظر من با نگاهی به جامعه ما، شاید در نگاه اول آنچه که میبینیم مردم وظیفه خودشون رو برگزاری مراسم، اعم از جشنهای میلاد یا در وفیات و شهادتها، برگزاری مراسی و مرثیه خوانی میدونن. شاید غالبا این برداشت وجود داره، ولی به اعتقاد من میخوام یک کاربرد شکافی داشته باشم از رسالتی که امت اسلامی داره در این مناسبت ها. به اعتقاد من 4 وظیفه متفاوت داریم جامعه اسلامی. وظیفه اول تعظیم شعائر هست، یعنی برگزاری مناسبت ها. مثلا در جشن ها مثل همین جشن مبعث یا میلاد پیامبر اکرم امثال اینها، برگزاری مجالس جشن هست، پذیرایی ها انجام میگیره، شیرینی و شربت داده میشه، مداحی ها میخونند، پلاکارد هایی رو نصب میکنن، لباس نو میپوشن و گاهی عیدی و هدیه به یک دیگر میدن، احیانا سرود هایی به همخوانی هایی دارن، چراغونی دارن انجام میدن. تمام اینها اقدامات مثبتی که داره انجام میگیره و کار خوبی هم هست، این تعظیم شعائره. و یا احیانا در مناسبت های وفیات و شهادت ها پوشیدن لباس سیاه هست، خوندن مراسی هست، گریاندن هست، گریه کردن هست، احیانا سینه زنی هست، زنجیر زنی هست، هر کسی به هر حال تبلی و علمی کتلی اینجور چیزایی بر را میندازن به تناسب عاداتی که در هر جامعه وجود داره. پرهیز از توی مناسبت هایی مثل عاشورا پرهیز میکنن از اینکه احیانا مجالس عروسی و جشن دارن برگزار نشه، حرمت نگه میدارن. همه اینها به نظر من اولین وظیفه و بلکه اجازه بدید عرض کنم بسیط ترین و ساده ترین وظیفه است که ما امت اسلامی داریم. البته تمام اینها ارزشمنده و مصداق تعظیم شعائره. قرآن فرموده و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. این یک. اما وظیفه دومی یک مقدار ژرف‌تر از این وجود داره که معمولاً عالمان و مورخان به اون می‌پردازن و اون گزارشی از وقایع تاریخی که به اون مناسبت اتفاق افتاده. مبعث چگونه اتفاق افتاد؟ حضرت غار حرا کی رفتن؟ سالهای قبل از بعثتشون رو چند سال می رفتن غار حرا و اونجا چه مناجات هایی می کردن و خداوند در اون سالهای قبل از بعثت به ایشون چیا عنایت می کرد؟ توی غار حرا چه اتفاق افتاد؟ جبرئیل چگونه آمد؟ چه جمله ای رو برای ایشون بیان کرد؟ چه حالاتی برای ایشون رخ داد؟ چه تحولاتی به منزل آمد بعد چی شد؟ در برابر خدیجه سلام الله علیها وقتی اعلام میکنه که حضرت من پیغمبر شدم و شهادت بده، خدیجه همونجا سلام الله علیها اعلام میکنه من به شما از قبل سالهاست بهتون ایمان آوردم و نبوت شما رو پذیرفتم. گزارش این وقایع تاریخی بخش دوم وظیفه ایست که باید محققان ما به نسلهای جدید و نسلهای بعدی مرتب منتقل کنن که این حوادث چه بوده. این دومین وظیفه ای که از وجود داره. این وظیفه، وظیفه محققان است، عالمان است، مورخانه که این وظیفه را انجام بدن. اما به این دوتا اکتفا نمیشه، ما نمیتونیم بسنده کنیم به اینها. یه وظیفه سومی داریم، یه مقدار عمیق‌تر و ژرف‌تر از اینه و اون اثبات برخی از گزاره‌هایی است مربوط به اون حادثه تاریخی که احیانا مورد قبول مخالفان قرار نگرفته یا منکرانی داره. مثلا راجع به بعثت پیامبر بزرگوار اسلام، خب غیر مسلمانان هنوز نپذیرفتن. مسیحیان علارغم این که در کتاب انجیل در نسخه های اصلی انجیل بوده، یهودیان در نسخه های اصلی تورات آمدن پیامبر اکرم بهشون وعده داده شده، ولی اینو براشون اثبات نشده. اثبات نبوت پیامبر اکرم برای جهان غیر مسلمان وظیفه سومه، که کسانی که توانمندی این کار سترگ و سنگین رو در بعثت دارن لازمه که به این کار بپردازن. یا مثلا قرآن کریم رو پیامبر بزرگوار اسلام برش نازل شده. خب قرآن وحی آسمانی است، نسخه شفا بخش برای همه بشریت، این محصول بعثته. اثبات این که این قرآن وحی آسمانی است برای جامعه بشری، جوامعی که خبر ندارن و مسلمان نشدن، علارغم این که انسان‌های با صداقتی هستن، مسیحیان 2.5 میلیارد مسیحی ما در عالم داریم، خیلی‌هاشون ممکنه متدین باشن، اما بندگان خدا براشون اثبات نشده. این بر ماست، بر عالمانه، بر حوزویانه که به این رسالت سوم در بعثت بپردازن، یعنی اثبات کنن حقانیت قرآن رو. اگر احیانا قرآن معجزه رو ما میگیم معجزه هست و هست، ابعادی داره و جلوه هایی داره اعجاز قرآن، بیان اون جلوه های اعجاز قرآن رسالت عالمان و حوزه های علمیه و فرهیختگان و دانشمندانه، و شبکه‌ای مثل شبکه ولایت که یک شبکه علمی است به این بخش باید بپردازه در شب بعثت و اثبات کنه حقانیت نبوت پیامبر اکرم رو برای جهانیان و نیز وحیانی بودن قرآن رو. این رسالته. اون کار اول، وظیفه اول، وظیفه ایست که از مردم عادی هم برمیاد. در حال کسی سواد هم نداشته باشه بلد شیرینی بده، تبریک بگه، اینا رو بلده. این وظیفه سومه که وظیفه سنگین عالمان و فرهیختگانه. اما از اینها سنگین‌تر وظیفه چهارمی که وجود داره تحقق بخشی با آرمان بعثت هست. این وظیفه مصلحان جامعه است، این وظیفه زمامداران جامعه است، این وظیفه دلسوزان و اون کسانی که در قله مدیریت و دانش و فهم یک جامعه دارن زندگی میکنن، در شب بعثت تصمیم مجددی رو باید بگیرن. کدام یک از اهداف بعثت خاتمه انبیا محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه و آله تا کنون تحقق پیدا نکرده در ایران ما؟ کدام یک از اینها در بقیه کشورها تحقق پیدا نکرده؟ ممکنه مثلا به این جنبندی برسیم، بفرمایید حدود 70-80% مثلا از آرمان‌های بعثت خاتمه انبیا رو متحقق بخشیدیم. ایران موفق‌ترین کشوری که در این زمینه تونسته تحقق بخشه. اینجا وظیفه مصلحان این چهارمی است که از همه سنگین تره، هم در ایران و هم در جوامع جهانی. ما چگونه میتونیم آرمان‌های بعثت پیغمبر اکرم رو در سوریه پیاده کنیم، در فلسطین پیاده کنیم، در میانمار پیاده بکنیم؟ اونها این کار سنگین تر از اون سه وظیفه قبلی است. این چهار وظیفه رو به نظر من امت اسلامی در هر یک از مناسبت های دینی به عهده دارن، که البته به تناسب اون موضوع فرق میکنه. توی قدیر باید چه کرد؟ همین چهار مرحله رو باید پی بگیریم، ببینیم دونه دونه به کجا میخواد برسه، و در میلاد پیامبر اکرم و در بقیه مناسبت ها.
بسیار خب، خیلی عالی، خیلی خب، ممنونم آقای دکتر زمانی، از دستتون درد نکنه. بینندگان عزیز و ارجمند، با افتخار همچنان با رسول مهربانی در شب مبعث حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله از شبکه جهانی ولایت در خدمتون هستیم. عیدتون مبارک باشه، لبتون خندان باشه. اون هدیه‌ای که اتفاق افتاد برای بشریت و خطابی که به قرآن بود و همتونم حفظشید و یک آیه از قرآنه، عشق همه ماست. این قرآن درس زندگی برای همه ماست، نوره که در زندگی ما انشاءالله که وجود داره و باید وجود داشته باشه. آمدن پیامبر همراه با معجزه عظیمه، این قرآن عظیم که نوریست و هدایت است برای همه انسانها. اقرأ بسم ربک الذی خلق.
این نظنک الا ظن و ما نحن بمستيقنین. این عبارت ها در قرآن است، با واقعی لغت همین خود قرآنه. و این نظن بل نظنکم کاذبین، البته هرچی در قول هم هست، یک جماعتی از عرب همین حرفا را زده، یه جماعتی هم اونجور این نظنو الا ظنو و ما نحنو به مستیقنی بل نظنو کم کاذبی. گفت خوشا به حال کسانی که این مطالب را بفهمن. گفته بود کسی که من سوره یاسین رکیم میخونم از روی شوق و ذوق حس میکنم که درم قند میخورم، بهار قرآن است، درم قند میخورم، ولذا خیلی از مرد و زن که مقدسن دو فلان و اینها دیگه یاسین رو دیگه حفظن، یاسین رو دیگه ترک نمی کنن. خلا توفیق بده که قدردان باشیم، قدردان باشیم.
بله، خدا رحمت بکنه این مرد بزرگ رو، مرحوم آیت الله العظمی بهجت رو. چقدر صفا داشت ایشون، چقدر عشق داشت، چقدر جذبه داشت، چقدر سادگی داشت. واقعا اون سادگی که در حیات و در زندگی اولیا آدم میبینه و میخانه در زندگی و حیات ایشون وجود داشت. و باید عرض کنیم که خدایا شکرت که آنچه آموزه های رسول مهربانی بود توسط این علما از بعد از دوران غیبت تا به امروز به دست ما رسیده. خدایا به حق شب عید سعید مبعث همه کسانی که رفته اند و در زمینه گسترش آموزه های ناب محمدی زحمتی کشیدند، بزرگ یا کوچیک، خدای رحمتشون کن، غریق عشق و محبت قرار بده، همنشین پیامبر قرار بده و خدای حفظ کن علمایی که الان هستند و ما دین رو و ما اسلام رو و ما عشق و محبت به هم نوع رو داریم از زبان اونها یاد میگیریم. همچنان هستیم در خدمت شما با ویژه برنامه رسول مهربانی تا ساعت 11 شب. برامون پیامک ارسال کنید، به ما زنگ بزنید، دلنوشته هاتون رو بگید، عشق و ارادت خودتون رو به پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله بگید. راه ارتباطی هم که دوستانم براتون زیرنویس میکنند، از این طریق هم پیامک و هم تماس تلفنی داریم. توی این شب نشینی و در این شب عید با ما همراه باشید. اما ادامه میدم دومین بخش گفتگوی خودم رو با کارشناس و پژوهشگر مباحث دینی حجت الاسلام و المسلمین دکتر زمانی. آقای زمانی، در بخش اول صحبت‌های شما رو شنیدیم، به نوعی چه باید کرد رو شنیدیم. از همون روزهای اولی که پیامبر این صحبت رو مطرح کردن، این خبر رو دارن که آقا وظیفه من به عنوان پیامبر دارم، خدا بر دوشم گذاشته، خیلی ها تلاش کردن، اصلا نقشه ترور پیامبر رو کشیدن، نقشه قتل او رو کشیدن، لیلة المبیت اتفاق افتاد، مجبور به هجرت شدند و خلاصه تلاش کردن تا نور خدا رو خاموش کنن. اما الان میبینیم که چه عظمتی، چه گسترشی، از این ور تا قلب آمریکا، از این ور تا چین و ترکستان ادامه پیدا کرده این حضور اسلام. این جلوه های گسترش اسلام چه چیزهایی هستند؟ این جلوه هایی که ما الان میتونیم اونها رو لمسشون بکنیم.
سوالی که جناب عالی مطرح فرمودید منو به یاد آیه شریفه قرآن انداخت، یوریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. خیلی ها تلاش کردن برای اینکه نور خدا و نور اسلام رو خاموش کنند، اما خداوند تصمیم گرفته که این نور خودش رو تمام کنه. در آیات شریفه قرآن دو مورد داریم: هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. یعنی خداوند رسول خودش رو مبعوث کرده که هدایت و راهنمایی کل جامعه بشریت رو به عهده بگیره و این دین بر تمامی ادیان عالم غالب بشه و سرآمد همه ادیان بشه، جامعه بشریت بپذیره. گرچه مشرکان نمیخوان، اینا نمیپسندن. ما این وعده جهانی شدن رو در چندین آیه شریفه قرآن ملاحظه میکنیم وجود داره. گاه خداوند با تعبیر وعده آورده: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. سخن از ارضه. خدا وعده داده که در کل کره زمین خلافت رو به اسلام بده. کم استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم و لیرتضا لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا. گاه خداوند با تعبیر اراده آورده که ما اراده کردیم، تصمیم خودمون رو گرفتیم و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. سخن از ارضه که ما تصمیم گرفتیم لطف کنیم، منت بذاریم به همه مؤمنان مستضعف عالم و نجعلهم ائمه. روزی خواهد رسید که مؤمنان امامان کره زمین خواهند شد. گاه خداوند به تعبیر کتابت در لوح و قلم نوشته: ولقد کتب نافذ زبور من بعد ذکر ان الارضه. با سخن از ارض هست. ما در کتاب زبور داوود نوشتیم که این کره زمین یرثها عبادی از صالحون، به ارث خواهد رسید به بندگان صالح من. در این باره همچنان که 3-4 آیه خدمتتون عرض کردم، 10 آیه شریفه به مضمونهای متعدد داریم که خداوند وعده داده به پیامبر اکرم و به همه امت اسلامی که این دین جهان رو خواهد گرفت و بشریت میپذیرد این دین رو. اما جلوه هایی رو که ملاحظه میکنی، من چند جلوه رو خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیزم تقدیم میکنم در این شب مبارک مبعث.
بله.
1. ما جمعیت مسلمان ها رو که روزی شاهد بودیم 3 نفر در مسجد الحرام نماز جماعت 3 نفره میخوندن، خاتم انبیا بود، امیر المومنین و خدیجه سلام الله علیهم اجمعین، امروز تبدیل شده جمعیت به بیش از 1.5 میلیارد. آخرین آماری که داریم از امت اسلامی 1.640 میلیون جمعیت، یعنی نزدیک 1/4 کل کره زمینه. شتاب در این چند ساله اخیر بیشتر شد، در این سده اخیر. آمارگیری که سازمان ملل در سال 2000 میلادی انجام دادن برای اینکه مقایسه کنن ببینن در 100 ساله اخیر تا سال 2000، یعنی از سال 1900 میلادی، در بین ادیان بزرگ عالم کدام دین بیشترین اقبال رو داشته، بیشترین رشد رو داشته. توقعشون این بود مسیحیت رتبه اول رو داشته باشه، به دلیل اینکه هم جمعیت بیشتری دارن و هم دول غربی مدافع و پشتیبان اونای هستن. اما علی رغم این توقعشون، ارزیابی ها نشون داد، آمارگیری نشون داد که در سده اخیر، 100 سال اخیر، رتبه اول را در شتاب جهانی شدن و پذیرش جامعه بشری دین مبین اسلام به خودش اختصاص داد و لذا تصمیم گرفتن فکری بکنن، نه به خاطر آنچه رخ داده، به خاطر پیشبینیشون این بود که اگر همین شتاب در 100 سال آینده استمرار پیدا کنه، در سال 2100 میلادی، یعنی 100 سال آینده، 90 سال آینده، اولین دین کره زمین دین اسلام خواهد شد. این محصول محاسباتشون بود. لذا تصمیم گرفتن توطئه‌هایی مانند جریان اختلاف افکنی بین مذاهب و امثال اینا ایجاد بکنن. وقتی میریم جلوتر جلوه ها رو بیشتر میبینیم. من ماه گذشته سفر تبلیغی رو داشتم برای برگزاری یک همایشی در مسکو. خب مستحضر هستید، روسیه و در واقع شوروی قبلی پایگاه کمونیسم، ماتریالیسم و الحاد و بیدینی در عالم بود. 70 سال تلاش کردن تا عقیده به دین و خدا و اسلام رو از بین ببرن، اما جامعه به هر حال زد این حالت رو کنار، زد و اون فطرت جوشید. من تو همین ماه گذشته وقتی رفتم تعداد مساجد که نگاه کردم، دیدم تا الان بیش از 3000 مسجد رو مسلمانان ساختن در مجموعه فدراتیو روسیه، جمهورهای فدراتیو روسیه. خاطره دیگری رو عرض کنم خدمتون. سفر تبلیغی رو من به فیلیپین داشتم حدود 10-15 سال قبل. مستظر هستید فیلیپین یک کشور مسیحی است، حدود 15,000 جزیره داره اونجا و مردم اکثرا تو این مجمع جزایر زندگی میکنن، اکثریت مسیحی هستن. من پرسیدم اینجا توی دانشگاه یوپی آیا تعداد مسلمان هستن، دوست دارم دیداری با ایشون داشته باشم، تشکلی. گفتن این انجمن اسلامی است. گفتم که مسئول انجمن اسلامی کیه؟ گفتن یک استاد مسیحی که ایشون مسیحی و توی کلیسا فعال بوده، اخیرا مسلمان شده و انجمن اسلامی رو تأسیس کرده. گفتم دیدنی است یک استاد مسیحی و مؤسس انجمن اسلامی شده، حالا برگشته، من دوست دارم ببینم. رفتم دیدن ایشون، پرسیدم چی شد شما مسلمون شدی؟ ایشون گفت که دو جرقه در ذهن من زد. جرقه اول رو کشیش ما توی ذهنم این جرقه رو زد، چون یک روز تلاش کرد راجع به عرفانهای ادیان عالم صحبت کنه، سخن از عرفان مسیحیت و یهود و بودا و اسلام اینا گفت. من ناچار شدم ببینم نوشته‌ای رو درباره عرفان اسلامی پیدا بکنم. پیگیری کردم از یکی از دانشجویان مسلمان، گفتم یک جزوه‌ای به کتابی من برسون. کتابچه آورد، من خوندم و احساس کردم که تمام معنویت در این کتابچه کوچیک عرفانی وجود داره. به استاد آوردم نشون دادم، استاد هم سر تسلیم فرود آورد و توی کلاس این جزوه و این کتابچه گل کرد و مورد اقبال این درس عرفان و رشته عرفان قرار گرفت. من از ایشون پرسیدم کتاب چی بود؟ گفت روی کتاب نوشته بود نامه از امام خمینی به فرزندش سید احمد. گفتم خب چی شد نتیجه؟ گفت وقتی اینجوری شد همه احساس کردیم این باد، این امام خمینی از یه دینی باد بشه که اون دین دارای این منابع قویه. لذا رفتم سفارت ایران، گفتم اگه چیزی در این زمینه بدید من با اسلام آشنا بشم ببینم چیه. اونها به من چند جلد از تفسیر المیزان رو که به انگلیسی ترجمه شده بود به من دادن. وقتی مطالعه کردم آیات شریفه قرآن رو، احساس کردم آن چنان عرفان و معنویت در این کتاب موج میزنه که اصلا من در انجیل و تورات اصلا ندیدم. عاشق قرآن شدم، شروع کردم خوندن قرآن رو، مطالعه کردم تفسیر المیزان، مجلدات انگلیسی رو ترجمه مطالعه کردم. یواش یواش حقانیت اسلام که برام ثابت شد، اومدم توی دانشگاه رسما به عنوان استاد دانشگاه اعلام کردم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، مسلمون شدم. عده ای از دانشجویان اومدن کلاس براشون گذاشتم، از من سوالاتی داشتن براشون توضیح دادم، اونها هم به تدریج تعداد زیادی از دانشجویان و بعد اساتید دانشگاه مورد اومدن برای تغییر، تعدادی از اساتید هم به مرور زمان مسلمان شدن. جمعیت اونقدر زیاد شد که ناچار شدیم ما یه تشکل تشکیل بدیم و انجمن اسلامی رو. الان وضعیت به گونه‌ای شده که یدخلون فی دین الله افواجا. اما این نسبت به وضعیت گسترش اسلام در فیلیپین که الان با شتاب داره میره جلو. من یادی کنم در این لحظه های آخر وقتی که از من باقی مونده،
آقای دکتر یه بخش دیگه با شما هستیم.
بسیار
خوب. آره یه بخش دیگه گفتم.
من توی این بخش یک یاد خیری بکنم از شهید بزرگوار، شهید ادواردو آنیلی.
بله خدا رحمت.
آقای دکتر مهدی ادواردو آنیلی این دانشمند بزرگی که خب مستحضر هستید، پدرش آقای آنیلی ثروتی که داشت، میگفتن این آقای دکتر قدیری عبیانه دوست من و دوست ایشون بود، ایشون میگفت ثروت پدر ادواردو تنه به تنه نفت ایران میزد. این ثروت عظیم رو و وقتی که مسلمان شد تشیع رو و اسلام رو پذیرفت و یهودیان و صهیونیست‌ها تلاش کردن که این از اسلام برگردونن و به پدرش بهش گفت اگر بر نگردی محرومت میکنم از این ارث عظیم، گفت ذره‌ای به این ارث تو نیاز ندارم، من عاشق اسلامم. من از آقای دکتر قدیری عبیانه پرسیدم چی شد آقای دکتر ادواردو اینقدر عاشق اسلام شد؟ گزارش خوبی ایشون به من داد، چون دوست صمیمی شهید ادواردو بود. ایشون فرمود از خود ادواردو من شنیدم، گفت من روزی توی کتابخانه دانشگاه داشتم قدم می‌زدم، توی قفسه‌های کتاب دنبال کتاب می‌گشتم، اتفاقا دست من خورد به کتابی به نام قرآن و من اطلاع نداشتم. برداشتم این کتاب رو باز کردم با اون ترجمه قرآن با ترجمه، چشمم افتاد به این آیات، تعدادی از این جمله‌های آیات شریفه قرآن رو خوندم، مجذوبش شدم، احساس کردم این قلم قلم بشر نیست، قلم وحیانی است. آنچنان عاشق شدم که دیگه نتونستم قرآن رو به زمین بذارم. عرض بنده اینه، یکی از رشحات بعثت خاتم انبیا صلوات الله علیه و آله 1400 سال قبل پیامبر اکرم این آیات رو قرائت میکنه. بعد از 1400 سال میبینیم در کشورهای اروپایی جرقه میخوره به این شخصیت‌های ارجمند و این چنین وجودشون نورانی میشه.
بله بسیار خوب، خیلی عالی، ممنونم آقای دکتر زمانی عزیز. حالا یه بخش دیگه داریم که انشالله استفاده میکنیم، صحبت جذاب و شیرین و شنیدنی آقای دکتر زمانی به خاطر فعالیت های بین المللی که دارن پر از خاطره شنیدنی هستند و حالا در این برنامه به اقتضای فرصتی که امشب داریم استفاده خواهیم کرد. یه نکته بگم، حالا چون بحث اختیار اسلام شد از سوی حالا افراد مختلفی، خدا رحمتشون کنه، ببیشه ادواردو آنیلی که حالا داستانش خیلی مفصله، حتما اگر آشنایی ندارید برید مطالعه بکنید. یه مهمان ویژه داریم، مستبصری، که داستان ایشون هم جذاب هست، در ادامه به جمع ما اضافه خواهند شد و صحبت‌های شنیدنی دارند، قطعا برای شما جذاب هست. فتحی از آمریکا عید سعید مبعث رو تبریک گفته، ممنونم از ایشون. خانم منیژه کرمی از استان بوشهر گفتن لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و رهگشا از تبریز هم برامون پیامک فرستادن، گفتند ای حبیب خدا و ای ختم نبوت، ای نگین بس درخشان اهل نبوت، ای چراغ فروزان و هدایت اثار، ای گل معطر همیشه شکوفا. تبریک گفتن، ممنونم ازشون. رضایی از هشت گرد کرج هم عید سعید مبعث رو بر مسلمین جهان تبریک گفتند. و زمانی از زرند کرمان پیامک گفتن، حالا هم فامیلی آقای دکتر زمانی هستند، به آقای دکتر زمانی و به بنده لطف داشتن، ممنونم از ایشون. خانم زهرا از هلند شعری رو برای ما ارسال کردن که حالا اشعار رو هم خواهم خواند در ادامه. و خانم زینب رضایی از هلند، در هر کجای دنیا که هستید در این شب عید سعید مبعث با ویژه برنامه رسول مهربانی از شبکه جهانی ولایت همراه باشید. آقایون خانم ها برادرای عزیز من، ایشالله عیدتون مبارک باشه، حال احوالتون خوب باشه، با ما همراه باشید. بخشای مختلفی داریم که تقدیمتون میکنیم. بریم به اتاق فرمان برگردیم با کلی عشق و ارادت.
که محمد گفته بر دست سبا از یمن می آیده بوی خدا، بوی رامین می رسد از جهان ویس، بوی یزدان می رسد هم از اویس، از اویس و از قرن بوی عجب، مرنبی را مست کرد و پرترب. چون اویس از خیش فانی گشته بود، آن زمینی آسمانی گشته بود.
أتمنى محبوبي قبل هنيئا، أهدي له من قلبي أجمل تحية، الفرحة بعيوني والقلب ردا، اللهم صل على محمد.
بر لب می آورم نام آن ماه والا را، گویی در ساغر می ریزم امشب دریا را، شوری می گیرد در بر این قلب شیدا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را، عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را. شورم یقینم از رسول الله هست، لطفش همیشه با دلم همراه هست، ایمان من گل کرده با نام احمد، اللهم حبيت الهادي يا ربي اشهد حبيتك، حبي منذور وفضيتك الاهل وبيتك، ما يتمرد قلبي وخادم الهم ربيتك، من جنت صغير انا بمهدي حبهم لبيتك. من كنت صغير أنا بمهدي حبهم لبيته لبيك اللهم كل لحظة لبي ما ألبسي الأبيض حرامي قلبي كل ما أدعي وأردد عن حجتنا اللهم صل على محمد أتمنى محبوبي قبل هدية أهدي لمن قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردة اللهم صل على محمد ذكر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا ایمان شبت مؤکد اللهم صل على محمد ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي بالما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها ادري شلون الدنيا لو سد جفونا كل ما الدين راح ما وجفنا ما ينسى اللهم صلي على محمد وآل محمد
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. شبتون بخیر باشه بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی ویژه برنامه رسول مهربانی. هزاران تبریک زیبا تقدیم شما باشه و همه عشق و محبتی که در میان مسلمانان وجود داره مرهون بعثت پیامبره. خدایا صادقانه با همین زبان الکن و ناتوان و قاصر خودمون ازت تشکر میکنیم و خدایا خودت به حق پیامبری که تو عاشق او هستی و او رو برای هدایت ما فرستادی قسم میدیم کمکمون کن تا بتونیم این حق رو ادا بکنیم، این تکلیف رو انجام بدیم، وظیفه خودمون رو به جا بیاریم. خانم زهرا رضایی از هلند گفتن که فقط اسما رو نخونید، اشعاری هم که من براتون فرستادم بخونید. چشم، من اگه آقای دکتر زمانی اجازه بدن.
خیلی خوبه، خیلی خوبه، استفاده میکنی.
یه سه بیت شعر برامون فرستادن، اشعار قشنگی است. گفتن که بت و بتخانه همه ذکر خدا میگویند، سخن از اقرب و از غار حرا میگویند، حمد حق مدح رسول دو سرا میگویند. خانم زهرا رضایی از هلند که از بیننده های پروپا قرصه برنامه شبکه جهانی ولایت هستن، خیلی ممنونم ازتون، دستتون درد نکنه، لطف کردید. بازم بیننده هایی که تازه به جمع ما پیوستن برامون پیامک ارسال بکنید، زنگ بزنید و عرض ارادت های خودتون، دلنوشته های خودتون رو اینجا با در ویژه برنامه رسول مهربانی به اشتراک بذارید تا هلوش ساعت 11 شب انشالله در این جشن بزرگ در خدمت شما عزیزان خواهیم بود انشالله. برگردم به گفتگوی خودم با کارشناس و پژوهشگر مباحث دینی جناب آقای دکتر زمانی عزیز و ارجمند. آقای دکتر، توی بخش اول گفتگو راجع به 4 تا وظیفه صحبت کردید و اون مورد 4 راجع به اهداف بود، راجع به کارهایی که ما باید انجام بدیم. توی این عصر حاضر تکلیف ما چی آقای دکتر؟ الانی که شما اشاره کردید خیلی ها دارن تلاش میکنن که یه اسلام دیگه ای رو به مردم دنیا معرفی بکنن، اسلام خشن رو معرفی بکنن، در حالی که گزاره های دینی ما پر از عشق و محبت و مهربانی است. الان باید چه کار بکنیم؟ وظیفمون چیه؟
متشکرم از سوالتون. من اگه اجازه بفرمایید قبل از اینکه پاسخ سوال مهم شما رو عرض کنم، یه تتمه ای رو نسبت به سوال قبلیتون داشته باشم برای بینندگان عزیز و علاقمندانی که دوست دارن اطلاعات بیشتری و تحقیقات بیشتری راجع به مثل شهید ادواردو نسبت به این گونه شخصیت هایی که به اسلام جذب شدن. من اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار، من 4 تا کتاب آوردم معرفی کنم به علاقمندانی که مایلن آشنا بشن دانشمندان بزرگ دنیا که مجذوب خاتم انبیا شدند و اسلام آوردند، مجذوب قرآن شدند، اینها کیان. 4 تا کتاب آوردم که خدمت بزرگواران
برعکس بگیرید.
بله، این کتاب اول لماذا اسلم نام، برای چی ما اسلام آوردیم و مسلمان شدیم، زندگی نامه جمعی از دانشمندان بزرگ دنیاست که مسلمان شدن، متن عبارات خودشون و نوشته های خودشون جمع آوری شده. بله. این کتاب اول کتاب ارجمندی است. کتاب دیگری لماذا اسلمو، گزارشی است که نویسنده محترم از مجموعه از دانشمندان بزرگی در دنیا اسلام آوردن، آقای دکتر اسامه الفی اینا رو برداشت جمع آوری کرده، مستند ارائه داده. این دومین کتابه که زندگی نامه تعداد دیگری. کتاب سومی که هست باز لماذا اسلم هؤلاء الغربیون، این ویژه دانشمندان غربی است که مسلمان شدن. اسامی اینها و راز مسلمان شدنشون ذکر شده که این 3 کتاب کتابای ارجمندی است راجع به اسلام. اما در خصوص پیامبر بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله کتاب ارجمندی چاپ شده که آقای احمد یوسف دفاع علماء الغرب عن الرسول، یعنی دانشمندان غرب چگونه از پیامبر اکرم دفاع کردند. این واژه که انتخاب شده شاید یک مقدار آشنا نباشه با ذهن برخی از بینندگان عزیز، به این جهت نویسنده اینو انتخاب کرده که دشمنان اسلام و پیامبر اکرم یک سری انتقادات و تهمت‌هایی به پیامبر بزرگوار اسلام زدن که آیشون پیامبر نبودن، چنینه چنانه، امثال اینها. دانشمندان غربی اومدن دفاع کردن، مثلا بر فرض اومدن میخوان بگن که پیغمبر اکرم احیانا برخی از مطالبی رو که ایشون در قرآن دارن اقتباس از تورات و انجیل شده. اینا اومدن دفاع کردن، گفتن این مطالبی که گفته شده اصلا تو تورات انجیل نیست، این خبرها وجود نداره، یا اگر هست برعکس اینا هست. مثلا راجع به حضرت عیسی علیه السلام توی کتاب انجیل و آثاری که وجود داره اینه که حضرت عیسی به صلیب بسته شده و کشته شده و قرآن خلاف اونو داره بیان میکنه. خیلی دفاعات خوبی داره. من یادم اومد الان از یکی از دانشمندان مسیحی در مصر که 4 دکترا داشت ایشون و آقای دکتر نبیل الباباوی الان هم زنده است، یه دانشمند بزرگه، بیش از 40 کتاب ایشون در علوم مختلف تألیف کرده و زمانی که من مصر بودم سعی میکردم گاهگاهی جلسات با ایشون داشته باشم و تعدادی از کتاب های ایشون رو گرفتم. چند جلد کتاب ایشون مختص به دفاع از شخصیت پیامبر اکرم هست و اومده ابعاد شخصیتی حضرت رو بیان کرده. الان یادم اومد از یک نویسنده دیگری باز نام این استاد بزرگ مسیحی رو ببرم، آقای سلیمان کتانی، دانشمند مشهوری که تعدادی از کتاب های ایشون، فکر میکنم 3 جلد از کتاب های ایشون در ایران ترجمه به فارسی شده قبل از انقلاب من دیده بودم. یکی کتابی است به نام امام علی مشعلی و دژی، کتاب دیگری است به نام فاطمه زهی در نیام. اما اون کتابی که ترجمه نشده بود و من اخیراً متوجه شدم این کتاب ایشون نوشته، کتاب بسیار زیبایی است به نام محمد و نبی شاطئون و صحابه. محمد پیامبر بزرگ دو فضیلت داشت، یکی این که شاطئ بود یعنی ساحل دریای رحمت آفریدش، دوم صحاب بود ابر رحمت آسمان، یعنی جمع کرده پیغمبر اکرم هم برکات زمین و آسمان رو برای جامعه بشری. بله. این کتاب ترجمه هم نشده به فارسی، بینندگان عزیزی که عربی میدونن به متن عربی مراجعه کنن، اما عزیزانی که نمیدونن و فارسی میدونن این مژده رو امشب بهشون بدن که ما این کتاب رو از برادرزاده ایشون، چون آقای سلیمان کتانی به رحمت خدا رفت و این کتاب ها رو به یادگار گذاشته، من از برادرزاده ایشون یه نسخه گرفتم و آوردم خدمت حضرت آیت الله رضوان مکارم شیرازی و عرض کردم این کتاب های ارجمند رو ایشون چاپ کرده و اگه اجازه بدید ما اینا رو ترجمه کنیم به فارسی. ایشون هم فرمودن کار خیری است، من پشتیبانی میکنم و اقدام کنید. ما اقدام کردیم و این کتاب آقای سلیمان کتانی رو به نام محمد صلوات الله علیه و آله ساحل دریای رحمت زمین و ابر رحمت آسمان، این ترجمهش به حمدالله انجام گرفت، هفته قبلی تمام شده، آماده برای چاپ که امیدواریم که از چاپ در بیاد. این تکمیلی بود نسبت به برخی از استقبالهایی که از اسلام و محبوبیت پیامبر اکرم در دنیا داره انجام میگیره. اما نسبت به اهدافی که فرمودید، با توجه اینکه بخشی از وقت رو گذاشتم برای این موضوع، دقایق اندکی باقی مونده و رعایت وقت رو بکنم. تعدادی از اهدافی که پیامبر بزرگوار اسلام به اسطح ایشون داشته لازم است توجه بیشتری بهش بشه. اولین هدفی که شاید بگیم پیامبر بزرگوار اسلام داشتند زنده ساختن جان جامعه بشریت بود و نجات ارواح جامعه بشری از این زندگی پست مادی که متاسفانه کل جامعه بشری رو در کام خودش مادیت فرو برده. مادیت اعم از مکتب ماتریالیسم فلسفی شرق و کمونیست که ادعی رو فرو برد یا مکتب ماتریالیسم سرمایه‌داری در غرب، جامعه بشری رو فرو برده. اسلام آمد، پیامبر اکرم آمد، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحییکم، بپذیرید دعوت خدا و پیامبرش رو برای که میخوان شما رو حیات بدن. با لطف خداوند این حیات رو نگاه میکنیم در انقلاب اسلامی با همتی که امام بزرگوار انجام دادن، جامعه ایران ما حیات نوینی پیدا کرده، حیات معقول. امت اسلامی دارای یک نحوه حیات معقوله. ما باید تلاش بکنیم به زمانی برسیم که کل جامعه بشری رو از این گرایش به مادیگری و دنیا پرستی نجات بدیم به طرف یک حیات معقول الهی.
بله.
هدف دومی که قرآن برش زیاد تاکید داره مسئله اقامه عدل و عدالت. من به دو نکته اشاره کنم. یکی آیه شریفه قرآن که خیلی این آیه برام مهم بود، وقتی که چند ماه یکی دو ماه قبل مقام معظم رهبری موضوع عدالت رو و تأکید بر عدالت رو مطرح کردن و تأکید کردن که ما در ایران هم حتی باید تلاش بیشتری بکنیم تا اون عدالتی که مطلوب اسلام هست بتونه تحقق پیدا بکنه. من نگاه کردم دیدم بی‌عدالتی ها در دنیا خیلی فراوانه و به آیات قرآن مراجعه کردن برام این آیه دو مرتبه به ذهن من رسید اهمیتش، و اون اینه که خداوند میفرمای ما تمام انبیا رو که فرستادیم و کتاب بهشون دادیم، کتابهای آسمانی بهشون دادیم، میزان بهشون دادیم، تنها هدفی رو که در این آیه خداوند ذکر میکنه میگه اقامه عدالت در جامعه بشری است. انا ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، و همه رسولی که فرستادیم بیانات دادیم، معجزات دادیم، کتاب دادیم، میزان دادیم، ل یقوم الناس بالقسط، لام لام تعلیله. علتش این بود که این انبیا بتونن قسط و عدالت رو در جامعه بشری پیاده کنن. حضرت عالی در صحبتتون اشاره داشتید به بی‌عدالتی هایی که الان در جامعه وجود داره. بله. شما نگاه کنید جنگ هایی که الان وجود داره، فلسطینی ها چرا 70 سال باید از خانوادهشون و و از زندگیشون باید آواره زندگی بکنن. این بیعدالتی چرا پاسخ داده نمیشه؟ مردم سوریه این بیعدالتی که داره نسبت بهشون، مردم عراق، یمن، بحرین، افغانستان و بسیار میانمار، بسیاری از ملل محروم دنیا، چه مسلمانان و چه غیر مسلمانان، ما نگاه میکنیم اکثریت جامعه بشری جز مظلومان عالم و مستضعفین عالمن و این بیعدالتی است که وجود داره. و این بیعدالتی از ناحیه تعدادی از دولت مردانی است که متاسفانه در دنیا قدرت رو به دست گرفتن. البته گاهی فریادگر اونها شیطان بزرگ آمریکاست که مظهر بیعدالتی است. گاهی متاسفانه میبینیم برخی از دولت مردانی که ازشون توقع نداریم به ظاهر مسلمانن دارن همکاری میکنن. سادات با اینها همکاری کرد، با اسرائیل پیمان بست، ما تعجب کردیم، اما فکر میکردم چرا سادات این هماهنگی رو کرده و اسرائیل رو به رسمیت شناخته. اما الان نگاه کردم میبینم آقای محمد بن سلمان به عنوان شاهزاده کشور عربستانی که ادعای مسلمانی دارن و خادمان حرمین و مدینه و مکه، من تعجب کردم جمله‌ای که دیروز خوندم توی رسانه ها که ایشون با اسرائیل گفتگوی کرده، جملهش اینه: ما باید مراقب، ما و اسرائیل باید مراقب پیشروی اندیشه ایران باشیم، زیرا ایران دشمن اسرائیل و عربستان است. هم چه خبره تو دنیا؟ آقا چرا دنیای اسلام ساکته؟ تا کی میتونه این باشه؟ من یادم در جلساتی رو که توی عربستان با برخی از علمای عربستان داشتم، گفتم حداقل اینه که شما بیایید به فکر امت اسلامی باشید. بحث مذهب شیعه و سنی نیست، ما معتقدیم همه مسلمانیم. اونجا بهشون عرض کردم به برخی از علمای اهل علمای عربستان، گفتم من نمیخوام از شما توقع داشته باشم که آقا علمای شیعه اینجا آزاد باشن، نماز جماعتشون خودشون بخونن، نماز جمعهشون، نه، بنده یه خواهش دیگه دارم، شما اجازه بدید علمای اهل سنت یعنی حنفی ها اینجا اقامه جمعه و جماعتشون رو داشته باشن، اجازه بدید مالکی ها اقامه جماعت و جمعه داشته باشن، اجازه بدید شافعی ها برای خودشون مدرسه دینی داشته باشن. من نمیدونم حضرت عالی در جریان این قصه هستید یا نه، اجازه نداده. یعنی این همه ما شافعی داریم، حنفی داریم، مالکی داریم، اکثریت مردم عربستان پیرو این سه مذهبن، نه فرقه وهابی، اما احدی از اینها اجازه نداره در کشور عربستان که اقامه جمعه و جماعت بکنه. وقتی این مطلب را من برای برخی از علمای اهل سنت ایرانمون مطرح کردم که ببینید اینجا تمامی شما نماز جمعه دارید و 17,000 مسجد اهل سنت به حمد الله در طول بعد از انقلاب ساختن و اینا دارن نماز جمعه و جماعت. خب انتظاری که هست عدالت، همچنان که ما تو ایران تا این حدود تونستیم عدالت رو اجرا بکنیم، انتظار داریم در جهان بشریت عدالت. این دوتا از اهداف برجسته‌ای رو که من لازم دونستم عرض بکنم. امیدواریم انشاءالله که هم ما مسلمانان، علمای اسلامی، زمامداران و مسلمان و فرهیختگان امت اسلامی دست به دست هم بدیم، عدالت رو تا جایی که امکان داره در جامعه بشری انشاءالله گسترش بدیم و از مظلومان دفاع کنیم، زمینه ها رو برای مصلح جهانی که عدالت پایانی رو تحقق می بخشد حضرت مهدی صلوات الله علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف فراهم کنیم
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی عالی، ممنونم، دستتون درد نکنه. آیه دکتر زمانی عزیز، کارشناس، پژوهشگر و محقق در حوزه مباحث دینی، سپاسگزارم با شما، خداحافظی میکنم. آقای دکتر دستتون
خیلی ممنونیم. بنده از جناب عالی سپاسگزارم و همکاران محترمتون، همه بینندگان عزیز در همه کشورهای مختلف و برای همه دوستان عزیز، برادران و خواهرانی که صحبت ما رو شنیدن، دعای خیر میکنیم. امیدواریم خداوند به همه شما عزیزان توفیق رهروی راه خاتم انبیا و تحقق بخشی آرمانهای والای حضرت رو به شما و ما عنایت بفرماید
انشاءالله. سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه مردم عزیز، بینندگان محترم ویژه برنامه رسول مهربانی، عیدتون مبارک. میخوام بریم یه سر به اتاق فرمان بزنیم و قبل از اون یک آیه قرآن میخوام بخونم و در پایان این آیه بریم به اتاق فرمان. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا.
السلام علیک رو جانهای عالم قربانی روی تو.
میلاد قرآن در خلق نبوی تو، جانهای آدم قربانی روی تو.
نبض هستی لرزه بر رگهای کوه نور زد، باغبان انبیا گل نغمه ای مسرور زد. چشم کوههای دگر پیش حرا تاریک بود، چشم خورشیدی او علت بر این مشهور زد. بس که شیرین بود وصل یار در غار حرا، صد ملک با بالهای سردرش را تور زد. هم نبوت را به دست آورد و هم ختم رسول، فکر را از نو بنا کرد و دم از مأمور زد. دست شیطان را ببست و شاهکاری را گشود. گفت اسلام و همه ابلیسیان را دور کرد. مبعث پیامبر نور و رحمت بر شما
بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت مبارک باشه. اون مسلمون واقعی کسیه که توی ایام ناراحتی ناراحت باشه و این غم رو داشته باشه و توی ایام شادی هم شاد باشه. آقا جون هیچ عیبی نداره که لباس شاد بپوشیم، لبخند بزنیم، بگیم، بخندیم، دور هم باشیم و کلی محتوای درست حسابی هم البته باید یاد بگیریم در کنار این شور و نشاطی که داریم. عرض کردم اول برنامه که کلی بخشای مختلف داریم، آیتم داریم، مهمان داریم و هر کدومشون در بخشی که متعلق به اون هست به جمع ما اضافه خواهند شد. توی ایام جشن و شادی و به ویژه در ایام مبعث، عید سعید مبعث، حتی توی نشست‌ها و دور همی‌های خانوادگی، اونی که صداش بهتره و قشنگ‌تره یه دهن برای اون جمع حاضر میخونه و حال همه رو بهتر میکنه. ما هم دعوت کردیم از میهمانی که صدای خیلی قشنگ و شنیدنی دارن، خیلیاتون با ایشون آشنا هستی، جناب آقای شالبافان عزیز و دوست داشتنی. خدمتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، عیدتون هم مبارک.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و تبریک میگم امشب رو، شب عید مبعث، به همه عاشقان آقا جانمون رسول مهربانی.
بله سپاسگزارم. کلن اوضاع خوبه آقای شالبافان؟
الحمدلله خدا رو شکر.
الحمدلله خدا رو شکر، خیلی ممنونم. همین الان از حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تشریف آوردید؟
بله بله جاتون
خیر. قطعا یه نائب زیاره هم که
بله اونجا برنامه داشتیم در کنار حرم حضرت و در خدمت همه زائران خوب و با صفای حضرت معصومه.
خسته که نیستین اونجا برنامه داشتیم؟
امشب شب خستگی نیست.
بله خدا رو شکر، خیلی خوب، ممنونم، دستتون درد نکنه. خیلی ساده بگیم برامون چی آوردین برای امشب هدیه بدیم به همه بیننده های عزیز.
بهترین هدیه که نه تنها حالا حقیر همه ما میتونیم تقدیم کنیم، ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
به به، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این بچهای پشت صحنه و اتاق فرمان و آقای تبا و آقای حجتی و آقای حسینی، آقایان حسینی، حسینی زیاد داریم دیگه شبکه. شما هم که صلوات میفرستید بچه‌ها دیگه، درسته؟ یه صلوات دیگه با هم بریم با انرژی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. توی گوش من زد. خیلی خوب، سپاسگزارم، میشنویم صدای گرم شما رو و دل و جانی صفا میدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا رسول الله، بر روی زمین آسمان ها در بین مناجات و تمام کلمات زیباتر از این دعا ندیدست کسی بر خاتم انبیا محمد صلوات. حق داده به ما وعده خیر و حسنات، هم وعده جنات و سراسر نعمات خواهی که شود نصیب تو، این برکات بر خاتم انبیا محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خبر دهید که عید اخوت آمده است، خزان گذشت، بهار نبوت آمده است. خبر دهید که اسلام دین ناب شماست، خبر دهید کتاب خدا
کتاب شما خبر دهید که ختم رسول بشیر شما خبر دهید که مولا علی امیر شما خبر دهید که اقرب مکه نازل شد خبر دهید که ازرب شعار باطن شد خبر دهید که قانون عدل کامل شد خبر دهید که قرآن چراغ محفل شد چه خبر امشب خبر دهید مریدان مراد حاصل شد نزول سوره یا ایها المزمل شد رسد زکوه در و دشت و سنگ و نخل و گیاه صدای زمزمه لا اله الا الله به به هر کجا دارین صدا رو میشنوید هر کجا تصاویر رو نگاه میکنید با ما همراه باشید با این ابیات محمد کیست روح پاک کل انبیا در تن که حتی در عدم بودن بی او انبیا یک جا محمد از زمانها پیشتر میزیست با خالق محمد از مکان پیمود ره تا اوج او ادنا محمد محور عالم محمد رهبر آدم محمد منجی هستی محمد سید بطها انشاءالله که هر محمدی که من گفتم عزیزان صلواتشون رو فرستادن اما با این یکی دوتا خیلی صفا کنید محمد کیست آن کو بوده قرآن دفتر مدحش که وصفش را نداند کس به غیر از قادر دانا محمد کیست مولایی که مولانا علی گوید منم عبد و رسول الله بر من رهبر و مولا محمد را کسی نشناخ جز حق و علی هرگز چنان که جز خدا و او کسی نشناخت حیدر را نمیدونم وقت هست اجازه هست چند بیتم تقدیم کنم به آقامون امیرالمومنین
بله بچه اتاق فرمان بریم یه دو سه بیت هم بخونیم به عشق مولا علی علیه السلام بعدش میریم به اتاق
یقین کنید که مشکل گشا علی است علی دوست دارم هر جا هستید علی دومش هم شما بگید علی. یقین کنید که مشکل گشا علی است
علی.
علی یقین کنید که دست خدا آه. علی است علی یقین کنید فقط مقتدا علی است علی یقین کنید که شمس الضحا علی است علی یقین کنید که صاحب لوا علی است علی یقین کنید امام شما علی است علی قسم به ذات خدایی که از اوست هر چه که هست یقین کنید که اسلام